السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى وعين لا تدمع. اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير ان شاء الله. نثار وجود مقدس و نازنین اول مظلوم عالم امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علی علیه آلاف التحیت و الثنا، همسر مکرمشون ام ابیها ام الائمه، سرور زنان عالم، شفیعه روز جزا، زهرای مرضیه سلام الله علیها، سلاله‌های پاکش بالاخص، وجود نازنین و مقدس سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و هر اندازه نسبت به اهل بیت علیهم السلام ارادت دارید، هر اندازه نسبت به دشمنان اهل بیت علی الخصوص غاصبین حق امیر مؤمنان بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس، قتله سید الشهدا، وهابیه، داعش، صهیونیست جنایتکار، تنفر و انزجار دارید، صلوات عنایت کنید. در ابتدا خدا رو شاکریم بابت تک تک نعماتش. رأس همه نعمتها با فضیلت ترین، با اهمیت ترین، با ارزش ترین، قشنگ ترین، زیباترین نعمت، نعمت ولایت و مودت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، نعمت حضور در این محافل، حضور در این مجالس، نعمت خادمی بر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، نعمت اشک و گریه و ناله و زجه و سرخه و تباکی در مصائب اهل بیت، مخصوصا مصائب سید الشهدا علیه السلام. ان شاء الله به برکت تک تک ثانیه هایی که زیر خیمه سید الشهدا علیه السلام نفس میکشیم، به برکت تک تک لحظاتی که برای اهل بیت علیهم السلام پشت سر میذاریم، به برکت تک تک کارهایی که برای محقق شدن ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا انجام میدیم، فردای قیامت زهرای مرفیه سلام الله علیها دستگیر تک تکمون باشه، جواز عبور از صراط تک تک دوستان امیر مؤمنان با دستان با کفایت بانوی دو عالم امضا بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب باشه، انشالله نیت تک تک کسایی که سال گذشته، روزها، شبهای گذشته بین دوستان و محبین امیرالمومنان بودن و امسال نیستن، شهدای حوادث اخیر کشورمون، قائد عمر، رهبر شهیدمون، سردارهای شهیدمون، امشب که شب سوم، به نیت دختر بچه های مدرسه میناب که داغ داغ سنگینی بود. من نمیدونم شما تو منطقه رفتید یا نه، من یه برنامه تو منطقه بعد این جنگی رفتم و به این نتیجه رسیدم که شهرستان میناب دیگه شهرستان قبل نمیشه. یعنی واقعا دارم میگم، یعنی اصلا نمیتونی توقع کنی این شهر شهر قبل بشه. اصلا یک گلزار شهدایی که اصلا وقتی واردش میشید غم همه وجودت رو میگیره. باشه انشالله شب سومیه نیت صحبت هامون، نیت روزه هامون برسه به بچه های مدرسه مینا و تک تک شهدایی که در حوادث اخیر کشورمون به شهادت رسیدن، سلامتی تک تک کسایی هم که پای دین و اعتقاد و مذهب شریعت و کشورشون وای میستن، سلامتی رهبرمون، یه صلوات بفرستید. و لعن و عدم اجمعین. خب یک اشاره دیشب من به بحث محبت کردم که دیگه انشالله از امشب به لطف حضرت رقیه سلام الله علیها شروع میکنیم تا ببینیم کجا بحثمون ختم میشه. ببینید دیشب یه اشاره کردم که هیچ قدرتی تو این عالم نمیتونه جلوی محبت وایسه. محبت بالاترین قدرته. شما نگاه میکنید میگید خب پیغمبر گرامی اسلام که اسلام رو بنا کرد کجا؟ جزیره العرب. بین کیا؟ بین یک کسایی که هیچ رنگ و بوی انسانی زندگیشون نداشت. یعنی نمیتونی بگی اعراب جزیره العرب. شما تاریخ زمان جاهلیت رو که میخونی متوجه میشی که اصلا زندگیشون زندگی انسانی نبود. یعنی گرسنش میشد، غذا خونش نبود، خبردار میشد خونه همسایه غذا هست، میری خونه همسایه، زن و بچه همسایه رو میکش به خاطر غذا. اصلا بعضی وقتا سیرشون از حیوانات بدتر بود، بلهم ازل بودن. چرا؟ حیوان به حیوانیتش بچهشو زنده به گور نمیکنه. ولی پیغمبر بین یک کسایی مبعوث شد که بچه زنده به گور میکردن. یعنی هیچ اعتقادی به رفعت و رحمت و محبت نداشتن، اصلا مطرح نبود. محبت چیه؟ فعلا باید سیر باشی. محبت چیه؟ خودت باید سالم باشی. محبت چیه؟ مهربانی چیه؟ همسایه چیه؟ خودت مهمی، اصلا دیگران مهم نیستن. بچه‌ته باشه، بعد میبینی طرف بچه‌ای که مثلا سه چه اومد خدمت پیغمبر گفت من یه گناهی کردم، گناهش شروع کرد تعریف کردن، نمیخوام باز کنم که به درازا کشیده بشه. کارش به جایی رسید پیغمبر فرمود، پیغمبر رحمت فرمود بلند شد تو عذاب نازل نشده منو پیغمبرم بگیر. دختر سه چهار ساله شیرین زبونو مثلا زنده به گور کرده، خبردار نبوده مثلا بچهش دختر شده، یه قبیله دیگه ای بزرگش کردن یه منطقه دیگه ای، بعد وقتی بزرگ شده مادره گفته الان دیگه شیرین زبونه، میاره جلو بابای یه چهار تا کلمه حرف میزنه، بابای دلش میخواد. با همه این احوال بچه رو زنده به گور کرده. بعد پیغمبر میگه یا رسول خدا، ولی وقتی من داشتم قبرشو میکندم بچه عرقای پیشونیمو پاک میکرد. با همه این احوال، ببین این افراد پین این افراد مبعوث شده. لذا کار پیغمبر سخته، به همین راحتی نمیتونه سیره اینا رو عوض کنه، به همین راحتی نمیتونه نگرش یا کنش اینا رو عوض کنه، بینش نگاه اینا رو به همین راحتی نمیتونه عوض کنه، اصلا قابل عوض شدن نیست. چیکار کرد پیغمبر عوض شدن اینا؟ شما نگاه کنید، دو تا جمله، دو تا کلمه است. پیغمبر گرامی اسلام فرمود اساس کار من پیغمبر در پیغمبری، اساس کار من پیغمبر در رسالتم، اساس کار من در بین مردم جزیره العرب، مردم زمان جاهلیت، مردمی که هیچ رنگ و بوی انسانی نداشت زندگیشون، پیغمبر فرمود الحب اساسی، اساس کار من پیغمبر محبت بود. پیغمبر با محبت مردم زمان جاهلیت رو عوض کرد. خود خدا تو قرآن میفرماد یا رسول خدا فکر نکنیم اینکه مردم دور جمع شدن چون قرآن آوردی معجزه آوردی مردم دور جمع شدن، نه از این خبرها نیست. اگر رفعت و رحمت و مهربانی و محبتت نبود یه نفر دور جمع شد. پیغمبر با محبت، وقتی پیغمبر با محبت یک مردمی مثل مردم جزیره العرب رو عوض میکنه، یعنی که آقا این محبت قدرتش زیاده، هیچ قدرتی هم تو عالم نمیتونه جلوش وایسه. شما نگاه میکنید ما نزدیک 90 تا آیه تو قرآن داریم با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع میشن، نزدیک 90 تا آیه داریم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. ببین ایمان رو بخوایم روایی مطرحش کنیم، فرمود حب علی ایمان، بغض علی کفر، حب علی ایمان، بغض علی نفاق. محب ایمان واقعی، مؤمن واقعی بر مبنای روایت میشه شیعیان علی ابن ابی طالب. من میگم این 90 تا آیه رو خدا خاصه شیعیان قرار داد. یا ایها الذین آمنو، کسایی که ایمان آوردید، فکر نکنید ایمان آوردید دیگه تموم میشه. من یرتد عن دینهی، اگر از دینی که دارید برگشتید، یعنی ایمانم آوردید، ممکنه برگردید، فکر نکنید میمونید. من یرتد عن دینهی، اگر از دینتون برگشتید، دین خدا مشکلی بر نمیخوره. دین خدا به افراد خیلی نیازی نداره. خدا میگه من یک عده افراد دیگر رو جایگزینتون میکنم. بعد 3-4 تا ویژگی، آیه 54 سوره مبارکه مائده است، 3-4 تا ویژگی خدا قرار میده، میگه این ویژگی ها رو دارن اونایی که من قرار میدم. اولین ویژگی اینه، خدا میفرماد یحبهم و یحبونه، من خدا دوستشون دارم، اونا من خدا رو. خدا میگه ایمان بیاری من خدا رو دوست نداشته باشی مرتد میشی، ولی اگه من خدا رو دوست داشته باشی مرتد. این قدرت محبته. اومد خدمت امام باقر، هم از امام باقر علیه السلام، هم از امام صادق علیه السلام این روایت رو داریم. اومدن خدمت حضرت، گفت آقا این که من بعضی وقتا تو زندگیم یه چیزایی رو دوست دارم، یه چیزایی رو دوست ندارم، به یه چیزایی علاقه دارم، به یه چیزایی علاقه ندارم، اینا جزء دینه؟ امام باقر علیه السلام و در جای امام صادق علیه السلام فرمودن هل دین الا الحب و البغض؟ فکر کردی دینت غیر از حب و بغضته؟ همش دینه. چرا همش دینه؟ بعد حضرت یه آیه 7 سوره مبارکه حجرات رو میخونه، میگه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. مگه ما محبت ایمان رو تو دلاتون نداشتیم؟ مگه زینت ندادیم تو قلباتون ایمانو؟ یعنی اگه خدا میگه اگه محبت ایمان تو دلاتون نبود اصلا ایمانم نمی آوردید. محبت هست. چرا؟ ببینید آقایون، دیشب یه اشاره‌ای کردم، بین بینش، نگاه و فکر من و کنش و عمل من یه دره فاصله است. عامیانه و کوچه بازاری بگم، بین اون چیزایی که من میدونم و اون چیزایی که عمل میخوام بکنم یه دره فاصله است. این دره رو حب و بغض پر میکنه. مردم جامعه امروز ما کاری رو انجام میدن که دوست دارن، کاری رو انجام نمیدن که علم دارن. ما به خیلی چیزا علم داریم. من علم دارم، احترام به دیگران خوبه. من علم دارم، فحش دادن بده. من علم دارم، احترام به والدین مهمه. من علم دارم، نماز شب خوبه. من علم دارم، نماز اول وقت خوبه. من به همه اینا علم دارم، ولی تو عمله بیلنگم. چرا میلنگم؟ چون محبته نیست، چون حب و بغضه نیست، چون دوستش ندارم. دیشب گفتم دیگه، نماز شب خوبه، ثواب زیادی داره، هممونم میدونیم، نیاز نیست رو منبر بگی، ولی خوابو بیشتر دوست دارم و میخوابم. یعنی اون کار رو انجام میدم که دوست دارم، نه اونی که علم دارم. پس اونی که میتونه مسیر زندگی منو عوض کنه و با بغضمه. نمیتونم هر چیزی رو دوست داشته باشم. حالا میرسیم که آقا این حب و بغضه کجا باید خرج بشه و چقدر اهل بیت علیهم السلام حواسشون به حب و بغض رفقاشون بود، حواسشون به حب و بغض دوستانشون بود که پرت نرن، که تو چاه نیفتن، تو چاله نیفتن. آقا قدرت محبت اینقدر زیاده، آدم ترسو رو شجاع میکنه. من برای انسان ها مثال نمیزنم، میام برای حیوانات مثال میزنم که دیگه قشنگ جا بیفته. خدا همه پدر بزرگا و مادر بزرگا رو حفظ کنه، اونایی هم که نیستن خدا رحمتشون کنه. شاید الان هم تو بعضی از این روستاهای اطراف شما برید، پدر بزرگا و مادر بزرگا یا پدر مادرایی که تو روستاها اطرافن، شاید تو شهرم باشه، مرغ تو خونه هاشون باشه. مرغ رو دیدید؟ تا زمانی که جوجه نداره بری سمتش فرار میکنه. همین مرغ جوجه دار شه. جرأت داری برو سمتش. مرغی که تا دیروز میترسید ترسش ریخته، میاد سمتت، یه چه خبرته؟ چرا؟ چون محبت چهار تا جوجه اومده توی زندگیش. تا دیروز میترسید، الان دیگه نه نمیترسه. ببین، مادری که شنا بلد نیست و میدونه شنا بلد نیست و میدونه تو آب بره غرق میشه، بچهشو جلو چشش بنداز تو آب، اصلا فکر نمی کنه شنا بلد نیست، اصلا به این فکر نمی کنه بره تو آب غرق میشه. بدون فکر کردن، بی‌محابا، به خاطر عشق و علاقه ای که به بچهش داره خودشو به آب میزنه. میگن تو که میدونستی شنا بلد نیستی؟ گو همه زندگیم تو آب بود. ببین؟ اینا قدرت محبته. قدرت چیه؟ آقا محبت این قدرته، این شجاعته. من راحت بگم با درس حوزه علمیه و با فقه و با اصول و با نمیدونم درس حوزه خوندن و به دست نمیاد. اینا فقط مال محبته. این که نگاه میکنی تو تل کربلا آبس ابن شبیب میزنه به قلب لشکر، این لباسشو در میاره، میگه کی میاد با من بجنگه بابا، 30,000 نفر وایستادن، اصلا مهم نیست، عاقلانه نیست. عشق وقتی پیش بیاد، اونم عشقی که اوج عشق و محبت نسبت به امام، نسبت به ولی خدا، این خیلی مهمه. آقا محبت رفقا آدم بخیل و سخی میکنه. آدمی که اینجوریه محبت باعث میشه اینجوری بشه. مثال بزنم، جوونه مجرده، با رفقاش میره مسافرت، پول دونگش هم نمیده. رفقاش میگن آقا از این پول نمیشه گرفت، اصلا خرج نمیکنه. بعد همینی که خرج نمیکنه متأهل میشه، عقد میکنه، نامزد میکنه، شب اول با نامزدش کافی شاپ، شب دوم فلان، شب سوم فلان، میگه تو دیروز 1,000 تومن به کسی نمیدادی، چی شد؟ تو دیروز میرفتی سفر 1,000 تومن نمیدادی، الان داری خرج میکنی. آره دیگه، عشق دیگه، دوستش داره، نمیتونه خرج نکنه، خرج میکنه. ببین، تا دیروز بخیل بود، الان شد سخی، الان سخاوتمند شد، خرج میکنه. آقا من یه تیکه رو دیوونه‌شم که الان دارم میگم اینو. محبت آیون غریزه رو عوض میکنه. هیچ چیزی نمیتونه غریزه رو عوض کنه. غریزه خدادادیه. شما یه جایی وایستاده باشی، یه سنگی، چوبی، توپی، چیزی بیاد سمت صورتت، غریزه میگه سری رده، نخوره. من الان اینجا نشستم سمت شما اینجوری کنم، شما چشاتونو میبندی. این غریزیه دیگه. نمیتونی بگی آقا بذار به مغزم دستور بدم، آی مغز یه چیزی داره میاد سمت چشاتو به من. این غریزیه. یه چیز بیاد سمت چشاتو میبندی. من معمولا دعوام نیست اینجوری بگم، ولی چون میخوام جا بیفته اینو میخوام بگم. خیلی هم علاقه ای ندارم که در مورد این چیزا صحبت کنم، ولی میخوام چون جا بیفته میخوام بگم. آقا الان که ایام جام جهانی فوتباله، اینه که چی؟ جام جهانی قبلی رو یادتونه؟ بازی اول دروازه‌بان تیم ملی چه اتفاقی براش افتاد؟ بینیش ترکید، دیگه بازی نکرد. تو حالت معمولی اگر تو خونش یه همچین توپی اومده بود، سمت یه همچین توپی نمیرفت، میگو ولش کن. ولی یه عشق و علاقه و محبتی پشتش هست، میگه این توپه تو این گل نباید بره، اگه صورت منم داغون بشه بشه، ولی توپ تو گل. غریزه میگه بری میترکه، عشق و محبتش به اون دروازه میگه برو، و عشق و محبته پیروز میشه و میره و دماغه میپاشه. چی شد؟ ببین؟ آقا این چه میگم دیوونه اینم، دیوونه این یه تیکم. خدا قسمت کنه من تو این چند شب یکی دو تا دیگه از این شهید تو کربلا بگم. یه شهیدی تو کربلا داریم، به من بگن مثلا حالا تو غیر بنی هاشم تو شهدای کربلا وفا مال کیه؟ من میگم مال سعید ابن عبدالله حنفی. سعید ابن عبدالله حنفی کیه؟ میخوام بگم غریزه عوض میشه مال کجاست. سعید ابن عبدالله حنفی، آها اینو برای کسایی میگم که محرمیه برای امام حسین میدوید. سعید ابن عبدالله حنفی خیلی برای امام حسین دویده، مسئول نامه ها بود، این نامه رو میبرد جواب نامه سید الشهدا رو میبرد، نامه مسلم رو میبرد جواب نامه سید الشهدا رو میبرد. جواب نامه ها هم مثل الان نبود بگی آقا خب راحت میرفت میومد دیگه، نه دیگه، مرکب سوار میشد تو این بیابونا همه خطرات هم به جونش میخرید که آقا ممکنه دوز بیاد، ممکنه راهزن بیاد، ممکنه آدمای عبیدالله بگیرت بندازن، ممکنه آدمای یزید، ممکنه حیوانات درنده، ممکنه مسیر رو گم کنی تو بیابون و خیلی مشکلات دیشه. ولی این هی نامه میبرد و میآورد، خستم نمیشد. آخرین نامه ای که برد همراه سید الشهدا برگشت، اومد سمت کربلا. آقا برای امام حسین علیه السلام میدوید، حواستون باشه اگه یه روزی سر سید الشهدا منت گذاشتید باختید. شهدای کربلا همه رجس داره، یه شهیدی تو کربلا هست اسمشو زیاد شنید، اسمش بریر. بریر یه رجسی داره، اینو بگم برگردم سعید ابن عبدالله حنفی. اون زمانی که ابی عبدالله علیه السلام فرمود برید، حالا من شب عاشورا بازش میکنم، فقط اینو میخوام بگم ممکنه شب عاشورا نرسم. بریر وقتی ابی عبدالله بهش فرمود برید، یه رجزی داره، خیلی عجیبه این رجز. برگشت به سید الشهدا علیه السلام گفت آقا منت خدا رو سرمه که من جلوی تو بخورم زمین، منتی سر تو نیست. آقا روزه سید الشهدا میای بگو منت از زهرا رو کشیدم آورده من روزه، منت نمیذارم. منت ابی عبدالله که میتونم چای دم کنم، منت ابی عبدالله که میتونم جارو بزنم، منت ابی عبدالله من الان اینجا نشستم حرف میزنم، منت ابی عبدالله که گریه میکنم، منتی سر سید الشهدا نیست. تازه منتشم میکشم من بیام. آقا اصحاب سید الشهدا تو کربلا التماس کردن موندن. اینا همیشه بدانید امامی که به کسی نیاز داشته باشه امام نیست. امام به کسی نیاز، مردم به امام نیاز دارن، من به سید الشهدا نیاز دارم، سید الشهدا من نیاز ندارم. سعید ابن عبدالله حنفی گفتم غریزه رو عوض میکنه، به خدا قسم با هیچی غریزه عوض نمیشه الا عشق و محبت. سعید ابن عبدالله حنفی اون کسی بود که روز عاشورا جلوی ابی عبدالله وایساد حضرت نماز خوند. تیرا میومدن سمتش، غریزه میگه سعید تیر اومد رد بده، تیر بهت نخوره، ولی عشق و محبتش به سید الشهدا میگه بمون، تیر به تو بخوره، به محبوبت نخوره. تازه یه جایی از تاریخ دیدم که بچه های قمر منی، بچه های حضرت ام البنین غیر از قمر منیر بنی هاشم هم جز اون کسایی بودن که جلوی سید الشهدا وایستادن تیر میخوردن. بعد اونی که منو بیچاره کرده اینه که فراتر از غریزه است. بابا میگه تیر میومد، اینا سرشونو میبردن سمت تیر. اینا چیه؟ چجوری به دست میاد؟ از کجا میاد؟ غیر از محبت چیز دیگه ای نیست. اصلا دنبالش نگردیم. من الان نزدیک به 10-12 ساله رو بحث محبت، یه حالا یکی دو سال خیلی رفتم ریز شدم، 10-12 نزدیک 10 سال پیش من پیرامون این بحث صحبت کردم. آیون به من اگه بگن تو روزه سید الشهدا من دنبال چی باشم، من میگم محبتتون نسبت به امام حسین زیاد کن. محبت میدونی یعنی چی؟ یعنی ترجیح دادن امام به خودت. تموم. این میشه همه زندگیت درست. ترجیح دادن محبوب نسبت به خودت، محبوب بیشتر بخوای. مگه میشه آدم یک چیز دوست داشته باشه بعد دنبال این نره ببینه محبوبش چی دوست داره؟ جوونه عاشق فوتبالیسته میشه، فوتبالیسته رو دوست داره، لباس پوشیدنش، طرز موی سرش، طرز راه رفتنش میشه اینه فوتبالیسته. بعد من میگم من امام حسین رو دوست دارم، دوست دارم. ببین اومدن تو خیمه سید و شهدا خیلی جای شوک داره، کار کردن برای سید و شهدا خیلی جای شوک داره. باید صدها مرتبه سجده شکر به جا بیارم که من اومدم خیمه سید الشهدا، ولی مهمترش موندن زیر خیمه سید الشهدا است. اینو چجوری نگاه کنم؟ من چجوری بمونم؟ والله خیلی ها بودن همراه سید الشهدا، از مدینه اومدن مکه، از مکه اومدن کربلا و رفتن، نموندن. یکیشون که اصلا یه چیز عجیب و غریبی، آیون این 72 تن کربلا هم خیلی از مقاتل ما میگن 30 تا، بعضیا میگن 30، بعضیا میگن 42 نفرشون روز عاشورا از سمت لشکر عبیدالله اومدن اینور. یکی از اون چیزایی که میگم آقا موندن مهمه، سعید ابن عبدالله حنفی، دقت کنید، وقتی هم که تیر خورد من میمیرم برای این یکی، وقتی هم که تیر خورد افتاد زمین، ابی عبدالله اومد سرشو گرفت به دامن، سعید به ابی عبدالله چی گفت؟ سعید ابن عبدالله حنفی نگاه به ابی عبدالله کرد، گفت هل افویت ابن رسول الله؟ آها وفا کردم. ابی عبدالله هم یه چیزی بهش داد که اصلا حضرت فرمود انت امامی فی الجنه، تو زودتر از من میری بهش. به خدا باید شاه کسی که محبتش تو این دم و دستگاه نسبت به سید و شهدا زیاد بشه دیگه سید و شهدا رو ول نمی کن. اونی هم که جدات میکنه کم بوده محبته. حالا این که محبت دوگانگی رو از بین میبره. من همیشه به خودم به رفقام میگم آقا بین ما و اهل بیت هیچ سنخیتی نیست، فقط یه نیمچه امیدی بین ما و اهل بیت، یه سنخیت خیلی کوچیک هست و اونم اینه که ما دوستشون داریم، اونم ما رو دوست دارن. تمام. تنها چیزی که منو به اهل بیت نزدیک میکنه محبته، ولی من اهل بیت عرشی هم، من فرشی. ولی دوست داشتنه، محبت خواستن، من به امام حسین میگم من دست و پا شکسته دوستت دارم، این محبت هم مادرت گوش قلب ما گذاشته. بعد نگاه میکنم میبینم خیلی بیشتر من و امام حسین دوست داره. حالا یه شبی جاش باشه انشالله یه دوتا نکته میگم که اصلا محبت من با محبت امام قابل قیاس نیست. من به امام نیاز دارم، دوستش دارم، امام به من نیازی نداره ولی دوستم داره. آقا دوستت داره؟ آره دیگه. امام باقر فرمود والله انی لا احب ریحکم و ارواحکم، والله قسم ما بوی شما رو دوست داریم. امام صادق فرمود والله انی لا احب رؤیتکم، والله قسم ما دیدن شما رو دوست داریم. دوستمون دارن. برید اون روایت علی ابن محذیار معروف رو بخونید، علی ابن محذیاری که تو کودکی امام زمان رو دید. دو تا علی ابن محذیار داریم، یکی از اصحاب آقای امام هادی ناز روایت نقل کرده، یکی هم علی ابن محذیار اهوازی. ما اونی که روایت نقل کرده تو کودکی امام زمان رو دیده، بعد تو مسجد قدیر هم تو ایام حج حضرت رو تو زمان غیبت کبرا دید. میارم یه شبی متن عربی این روایت رو میخونم، به خدا قسم متن عربیش رو بخونم، شما میگید حرفای علی ابن محذیار به امام زمانه، ولی میبینیم نه، همه حرفا امام زمانه به علی ابن محذیار. که یک کمش اینه، حضرت بمود اشتاق الی حدیثکم، علی ابن محذیار ما خیلی دوست داریم با شما حرف بزنیم. آقا امام به من نیاز نداره ولی میگه دوست دارم باید حرف بزنم. خیلی فرق میکنه درجه محبت. این محبته میتونه اینجا نگهتون داره، محبت حقیقی، نه محبت ادعایی. محبت ادعایی یه روزی خرابت میکنه. من یکیشو بگم که آخ یا صاحب از زمان، یا سید الشهدا، یا حضرت زهرا سلام الله علیها، خانم جان ما بمونیم. آقا سند سفید برای هیچ کدوممون نفرستادن. برای هیچ کدوم از من و شما سند سفید نفرستادن که آقا 10 سال اومدی روزه دیگه تا آخر عمرت پای امام حسین میمونی. اصلا این خبرها نیست. تو این بلبشور آخر زمان که بیشتر. آقا اونی که خیلی اذیت میکنه ما رو یک یه آدمی تو کربلا داریم به اسم ضحاک بن عبدالله مشرقی. این آقا چیه؟ قشنگ دقت کن. اصلا یه درس بزرگیه برای ما. آقا این آقا از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا همراه سید الشهدا است. یعنی چی؟ یعنی سرما رو دیده، گرما رو چشیده. یعنی خیمه زدن رو دیده، خیمه جمع کردن رو دیده. یعنی تو این مسیر طوفان بوده، بارون بوده، سخت بوده، سرد بوده، گرم بوده، همه اینا رو دیده و چشیده. شب عاشورا هم تو اون خیمه ای که حضرت تاریک کرد بوده. حضرت وقتی فرمود برید، شب عاشورا نرفت. نمیریم. کجا بریم؟ هستیم. آقایون ضحاک بن عبدالله مشرقی ظهر عاشورا رفت. ظهر عاشورا رفت. و ابی عبدالله فهمد آقا من به نظرم موندنم دیگه فایده ای نداره، با اجازتون خدا نگهدار رفت. چی شد؟ آقا تو که این همه سختی کشیدی رفتی؟ کجا؟ دیگه نیستم. سند ننوشتن. حب و بغزم تو این دم و دستگاه تنظیم نباشه یه جایی منو حب و بغزای دنیایی میکشه میبره. چرا تو دین میگن آقا رأس همه خطاهای دنیا چی؟ رأس همه خطاها چیه؟ حب دنیا. یه روایتی علل الشرایع شیخ صدوق علی الله مقامه و شریف آورده، به خدا ببخشید من این روایت دارم میخونم سخته ولی میگم، علل الشرایع شیخ صدوق روایت آورده امام صادق علیه السلام فرمود اگر دیدید یک عالم، یک دانشمند حب دنیا رفت تو دلش، به دینش تهمت بزنید. گفتن آقا برای چی به دینش تهمت بزنیم؟ حضرت همون اون چیزی که احاطش میکنه عمل کنه حب به دنیاست نه علمش. آقا یک جای تاریخ شما برای من بیارید بگید مردم مدینه از زهرا نمیشناختن. کسی میتونه بگه نمیشناختن؟ مردم مدینه از زهرا از من بهتر میشناختن. من شنیدم پیغمبر چی کار کرد نسبت به حضرت زهرا. اونا به چشاشون دیدن. من بعد 1400 سال نسل به نسل رسیده به گوش من. اونا مستقیما از دو لب پیغمبر شنیدن. ولی چون حب و بغضشون تنظیم نبود موندن در خونه دختر پیغمبر آتیش زد. یک جای تاریخ برای من بیارید مردم کوفه سید و شهدا رو نمیشناختن. همشون میشناختن. تو کربلا حضرت این همه صحبت کرد من فلانیم، یه جا دارید بگم ما نمیشناسیمت؟ نه. ولی گفتم برای چی جلوت وایستادی؟ بغزن لحبیک. یعنی اونی که باعث میشه جلو ابی عبدالله وایستن بغزشون نسبت به امیرالمومنینه نه علمشون. پس حب و بغزه و هم ریخته. آقا شما میدونید کیه؟ آره. ولی بغزن لحبیش، ما بغز داریم، کارش هم نمیشه کرد. من اینو موقت آخرین جمله منبرم باشه چون فردا شب میخوام از اینجا دیگه ادامه بدم انشالله. و مبنام هم اینه که یک سنجشی این چند شبیه با هم دیگه داشته باشیم که آقا محبت من نسبت به اهل بیت چقدره؟ کمه؟ متوسطه یا زیاد؟ اونم نیاز به محک زدن داره. حالا با چی باید محک بزنیم؟ این چند شبه که انشالله زنده باشیم و اومدیم اینا رو میگیم که با اینا میشه محک زد محبتمون رو نسبت به سید الشهدا و اهل بیت علیهم السلام. که اگه اینا تو زندگیم باشه خب من محبتم بالاست و ناامیدی هم نداریم. همین که الان اینجا نشستم لطفه سید الشهدا علیه السلام. آمن آیات قرآن آقای اون شأن نزول داره. خب من شأن نزولی مثل این شأن نزول تو آیات قرآن ندیدم. ببینید آیه نازل میشد، مثلا نماز واجبه، پیغمبر میومد رو منبر مسجد مدینه میگفت ایها الناس خدا آیه نازل کرده نماز واجبه، اینجوری هم باید بخونید. روایت مال امام صادق علیه السلام، تفسیر منصور به امام عسکری علیه السلام اینو آورده، تفسیر صافی هم آورده، مولانا محسن فیض کاشانی. آب امام صادق فرمود پیغمبر اومد رو منبر مسجد مدینه نشست. فقط خواهش میکنم دقیق گوش بدید ببینید پیغمبر چیکار کرد. اومد رو منبر مسجد مدینه نشست، فرمود آی مردم مدینه، خدا یه آیه نازل کرده واجبه، اگه بخونم باید انجام بدید. بخونم، همه مردم چشاشون مثل این کارتون فوتبالیستا اینجوری شد، اه پیغمبر آیه واجبو داره از ما اجازه میگیره. روایت میفرماد هیچ کی جواب پیغمبر رو نداد، پیغمبر از منبر اومد پایین رفت خونه. قاعدتا من امشب یه همچین کاری مثلا انجام بدم رو منبر، شما برید بیرون بیشه همدیگه حرف میزنید، یا آقا این چه کاری بود کرد. مردم مدینه تو مدینه چو انداختن، گفتن دیشب پیغمبر یه کاری کرد که تو این سال همچین کاری نکرده بود. پیغمبر آیه نازل کرد، آیه نازل شده واجبه، پیغمبر از مردم اجازه میگیره بخونه. شب دوم مسجد شلوغ‌تر شد، اونایی هم که شب اول نیومده بودن شب دوم اومدن. دوباره پیغمبر رو منبر سوال که آی مردم خدا آیه نازل کرده بخونم واجبه، باید انجام بدید. بخونم، بازم کسی جواب نداد، پیغمبر اومد پایین و رفت. دیگه روز بعد روستاهای اطراف شهر مدینه هم خبردار شدن، گفتن آقا دو شب پیغمبر داره از مردم اجازه میگیره، هیچ کی حرف نمیزنه، پیغمبر میره، معلوم میشه خیلی مهمه. شب سوم پیغمبر اومد رو منبر، دیگه حیات مسجد پیغمبرم پر شد، چون اینو همه باید بشنون، همه اومدن. پیغمبر دوباره حرفشو تکرار کرد، مردم خدا آیه نازل کرده اگه بخونم واجبه، بخونم، بازم کسی جواب. پیغمبر فرمود مردم آیه نازل کرده واجبم هست، ولی لا ذهب ولا فزت ولا مشرب ولا مطعم، ولی این آیه نه ازتون طلا میخواد، نه ازتون نقره میخواد، نه به خوردنتون کار داره، نه به آشامیدنتون کار داره، درهم و دینارم ازتون نمیخواد. سرایی که رفته بود تو دامن همه اومد بالا، گفتن یا رسول خدا واجبی که به خوردن آشامیدن درهم و دینار طلا و نقره کار نداره بخون انجام میدیم، یعنی مثل خمس و زکات و یا مثلا روزه اینا نیست، بخون انجام میدیم. پیغمبر فرمود بخونم، باید انجام بدید ها. گفتن حل. به نظرتون چه آیه‌ای خوند پیغمبر؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. پیغمبر فرمود مزد رسالت من اینه که دوست بچه‌ها منو دوست داشته باشید. خب بعد 23 سال زحمت چرا نفرمون موزه رسالت من جهاد، روزه بگیرید، نماز جماعت بخونید، خمس بدید، حج برید. بعد آخر روایت امام صادق هم والله قسم بیشتر از 7 نفر به این واجب کسی عمل نکرد. چرا پیغمبر موزه رسالتشو مودت و محبت نزدیکانش قرار داد؟ چرا؟ آقا معمولا دوستان تسبیح دستتون هست، این تسبیح میبینید؟ دقت کن ببین، بعد از فرشا میخوام ادامه بدیم، این تسبیح میبینی؟ این دونه های تسبیح توسط چی به هم متصل شده؟ نخ. نخ نباشه دونه ها فایده نداره، داره؟ نخ نباشه دونه ها فایده نداره. مودت و محبت اهل بیت پیغمبر مثل این نخ تسبیح است، مابقی واجبات الهی مثل دونه های تسبیح، یعنی اگه این باشه اونا به درد میخوره، اگه نباشه به درد میخوره. پیغمبر یه چیزی رو مزد رسالتش قرار داد که روح مابقی عباداته، اون محبت و مودت نزدیکانش. خدا الحمدلله، خدا رو شکر، خدا رو شکر ما اینو تو زندگیامون داریم. ولی این چند شب که دور هم جمع شدیم برای سید شهدا می‌خوایم گریه کنیم، ان شاءالله زنده باشیم، اومدیم یه چیزایی بگیم، یه چیزایی میگیم که بعد ناامیدی هم نداریم، ولی می‌بینیم که ما تو محبتمون نسبت به سید شهدا بعضی جا می‌لنگیم. محبت هم که آقا ببخشید، نمیگم بده ها، خیلی خوبه، باید هم باشه، ولی خب اگر کامل نباشه یه روزی میرم، مجبوریم کاملش کنه. حالا من سید تا صبح اینجا بشینم بگم حلوا 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 دهنم شیرین نمیشه. حالا انشالله شبای بعد زنده بودیم و اجل مهلت داد، میام در موردش صحبت میکنیم که این محبت رو باید چیکارش کنیم. این همه این محبت مهمه، من چجوری باید نسبت به این محبت برخورد کنم؟ هر کدوممون تو دلامون 5 مرتبه استغفار کنیم. شب سوم خیلی ها چشم را شب سوم بودن. محرم کلش سخته، ولی بعضی شباش، بعضی روزها سختی های خودش بود. شما 5 تا است.